وړاندې کړي. مهرباني
ستاني ځای صاحب ته شکر شما زنده باشین. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته میلادی را یک سال خونین برای غیر نظامیان در افغانستان عنوان می کند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغان ها بوده است. طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا را که گفته بود طالبان جدیتشان را در زمینه صلح ثابت نکردند و توافقنامه امضا نشد را رد کردند. رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده است تا برای اعمار یک شهر جدید 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده شود. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغان ها بوده است. بر اساس گزارش سالانه این کمیسیون که امروز نشر شد، در سال 2019 میلادی 10772 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و به گفته این کمیسیون مسئولیت بیشتر تلفات افراد ملکی به عهده گروه طالبان بوده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. طالبان اظهارات اخیر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا را که گفته بود طالبان جدیتشان را در زمینه صلح ثابت نکردند و توافقنامه امضا نشد را رد کردند. ذبیح الله مجاهد امروز از طریق تویتر نوشته است امارت اسلامی اراده و توان حل مشکل را دارد. روند مذاکرات را توییت دونالد ترامپ، خواستهای متعدد آمریکا و اختلافات مسئولین در واشنگتن و کابل با مشکلات مواجه ساخته است. آقای مجاهد موقف این گروه را اصولی و متحد و سیاست جانب مقابل را متزلزل خوانده است. مایک پامپئو دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت رسیدن به یک توافق نزدیک است، قبلا هم نزدیک بود، اما چون طالبان جدیتشان را در باره صلح ثابت نکردند توافقنامه امضا نشد. وزیر خارجه آمریکا همچنان از طالبان خواسته است تا قبل از امضای توافق صلح دلیل آشکار برای کاهش جنگ در افغانستان ارائه کنند. سفیر ترکیه در کابل بعد از ظهر امروز در شهر شبرغان با معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ملاقات کرد. اوغوزخان طغرل بعد از ملاقات با جنرال عبدالرشید دوستم در یک کنفرانس خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو آزادی گفت
به صفت یک دیپلمات این یک نزاکت است. به هر ولایتی که رفتیم از همه اولتر به زیارت رهبری آن ولایت رفتیم. از این لحاظ در قدم نخست با جنرال دوستم ملاقات داشتیم.
اما آقای ارتغرل در مورد جزئیات صحبت با عبدالرشید دوستم از ارائه معلومات خودداری کرده است. دو قاچاقبر انسان در امتداد سرحدات افغانستان توسط نیروهای سرحدی تاجیکستان کشته شدند. مقامات تاجیکستان میگویند این افراد به تاریخ اول جنوری سال جاری میلادی در امتداد سرحدات ولایت بدخشان افغانستان با ولایت ختلان تاجیکستان کشته شدند. مقامات تاجیکستان این افراد را به نامهای عبیب الله و نجیب الله شناسایی کردند. این افراد متهم بودند که در سال 2017 میلادی در ترکیب یک گروه 12 نفری بر یک پایگاه سرحدی تاجیکستان حمله کرده، دگروال خیرالدین احمدوف قماندان آن پایگاه را به قتل رسانیده، 4 افسر دیگر را زخمی ساخته، اسلحه و مهمات آن پایگاه را غارت کرده بودند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. قضای ایران امروز یک شهروند آمریکایی را به اتهام جاسوسی برای CIA به اعدام محکوم کرد و 2 تن دیگر به حبس محکوم خواهند شد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی سر محکمه ایران با تایید این خبر گفت امیر رحیمپور که تلاش میکرد اطلاعات در مورد برنامه اتمی این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد اعدام خواهد شد. سخنگوی سر محکمه ایران همچنان گفت 2 تن دیگر که بر ضد منافع ملی این کشور کار میکردند محاکمه میشوند. با گفته وی یکی از آنها به مدت 10 سال و دیگر آن به 5 سال حبس محکوم خواهد شد. رئیس جمهور ترکمنستان دستور داده است تا برای اعمار یک شهر جدید 1.5 میلیارد دلار اختصاص داده شود. از این پول برای خریداری وسایل و تجهیزات از کشورهای خارجی استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکمنستان، قربان‌قلی بردی محمدوف فرمان تدارک این بودجه را امضا کرده است و این شهر در منطقه ساخته خواهد شد که در خزان سال گذشته سردار بردی محمدوف فرزند 38 ساله رئیس جمهور به حیث والی آن گماشته شد. قربان‌قلی بردی محمدوف از سال 2006 میلادی به این سو قدرت را در ترکمنستان در دست دارد. گروه‌های حقوق بشر همواره بر حکومت وی اتهام وارد کردند که مخالفان سیاسیش را سرکوب نموده و در زمینه اصلاحات گام‌های اندک برداشته است. بر اساس تازه ترین گزارش ها، مقامات تاجیکستان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در آن کشور 250 تن را به شفاخانه های آن کشور بستری کردند. این در حال است که تعداد تلفات ویروس کرونا در چین به 425 تن رسیده است. بر اساس ارقام دیروز 3 جنوری، شمار افراد مبتلا به این ویروس در چین بیش از 20 هزار تن گزارش داده شده است. ویروس جدید کرونا نخست در ماه دسامبر در شهر ووهان در چین شیوع کرد. سازمان صحی جهان وضعیت اضطراری جهانی را اعلام کرده و محدودیت ها در مورد سفر به چین وضع شده است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی افغانستان بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 4 و پایین‌ترین منفی 5. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 17 و پایین‌ترین 0. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12 و پایین‌ترین 4. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 4.
ساعت 6:37 شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 چون سالهای گذشته برای افغانستان خونین بود.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونین برای مردم ملکی افغانستان.
با اینکه هیچ مورد بیماری ویروس کرونا هنوز در افغانستان ثبت نشده، یک مرکز خاص برای جلوگیری از این بیماری امروز در کابل افتتاح شد.
میجه بر او مریضایی است که تشخیص شود که ویروس کرونا داره. او کسایی که ویروس ندارن سالم هستن، بر ازوا ما قرنطین جای دیگر ساختیم.
ده ها رسانه افغانستان بر محدودیت دسترسی به اطلاعات اعتراض کردند.
دفتر رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از بسته ترین نهادها به شمار می روند.
در رویدادهای مهم منطقه و جهان میشنویم که انقره از مسکو خواستار شده تا نیروهای دولتی سوریه در ولایت ادلب را مهار کند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 را سال خونین برای این کشور عنوان می کند. این کمیسیون با پخش گزارش سالانه خود می گوید که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی تلفات غیر نظامیان افزایش داشت، اما در 3 ماه اخیر این سال تلفات غیر نظامیان کاهش یافت. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه‌اش سال 2019 میلادی را یکی از سالهای خونین برای غیر نظامیان در افغانستان گفته است. بر بنیاد این گزارش، در 9 ماه نخست این سال تلفات غیر نظامیان نسبت به سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد. کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌گوید که در این سال 2817 غیر نظامی کشته شدند و 7959 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، روز سه‌شنبه با ارائه گزارش گزارش سالانه این کمیسیون گفت که تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست این سال بیشتر بوده است. اما بر اساس این گزارش در ربع آخر سال گذشته میلادی تلفات غیر نظامیان 38% کاهش داشته است. بر بنیاد این گزارش پس از طالبان و نیروهای دولتی گروه دولت اسلامی معروف به داعش و گروه‌های مسلح نامعلوم را مسئول تلفات غیر نظامیان دانسته است. نعیم نظری معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنین میگوید که با وجود تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای سال امسال خونین بوده است.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جریان منازعات مسلحانه می‌رساند که از مجموع تلفات افراد ملکی در سال 2019 میلادی 71% آن توسط گروه طالبان، 5% توسط گروه داعش، 14% توسط نیروهای دولتی و حامیان بین‌المللی دولت افغانستان صورت گرفته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که این گزارش را تنها از بخش‌های تهیه کرده که کارمندان این کمیسیون به آن بخش‌ها دسترسی داشتند. این کمیسیون از گروه طالبان می‌خواهد بعضی این کمیسیون اجازه دهند تا در بخش‌هایی که زیر حاکمیت آنان است و به غیر نظامیان در جریان جنگ تلفات وارد می‌شود، معلومات گردآوری کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در صحبت با رادیو زادی ضمن رد گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر، نیروهای امنیتی و حامیان بین المللی آنها را عامل تلفات غیر نظامیان دانست. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، تلفات غیر نظامیان در سال 2019 میلادی شامل 2696 کودک از جمله 445 کشته و 2251 زخمی می شود. این آمار در مقایسه به سال 2018 میلادی اندک افزایش داشته است. اما حکومت افغانستان در واکنش به این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که حفاظت از جان غیر نظامیان اولویتش است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت در این باره به رادیو زادی میگوید:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکی تلفات در لوی برخی مسئولین دی؟
گروه طالبان مسلح در بزرگترین بخش تلفات غیر نظامیان داخل است. حکومت در این زمینه کارهایی را انجام داده است و بیشتر تلاش می‌ورزد تا تلفات غیر نظامیان به صفر برسد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر بمب‌گذاری کنار جدایی را از عوامل اصلی تلفات غیر نظامیان اعلام کرده است. از سوی دیگر نیروهای ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان از اول ماه جنوری سال 2019 میلادی تا 31 اکتبر این سال کشته و زخمی شدن 5436 غیر نظامی را ثبت کردند. این در حال است که پیش از این نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یونما در گزارش سالانه اش نوشته که در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 تن از غیر نظامیان کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش جولای خونین‌ترین ماه سال گذشته بوده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، در گزارش ما شنیدید که سال گذشته هزاران غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. نظر خود درباره جلوگیری از تلفات ملکی را به شماره 818 افغان بی سیم به ما بفرستید و ما آن را در پایان برنامه به نام شما نشر میکنیم. باز هم گزارش درباره حقوق بشر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره ویدیوی تحقیق می کند که سنگسار وحشیانه یک زن افغان را نشان می دهد. مرکز خبری رادیو آزادی درباره این ویدیوی نگران کننده گزارش را تهیه کرده که همکارم مقیم نایب فشرده آن را تقدیم می کند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید آنها درباره ویدیوی تحقیق می کنند که سنگسار وحشیانه یک زن را نشان می دهد. در این ویدیوی 2 دقیقه‌ای گروهی از مردان بر یک زن چادری دار سنگ پرتاب میکنند. ویدیو نشان میدهد که این زن در محل تا نیم بدنش زیر خاک ساخته شده و جمع مردان با فریاد کشیدن نعره الله اکبر او را با سنگ هلاک میکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت تلاش میکند مشخص سازد که این ویدیو دقیقاً چه وقت در کجا برداشته شده و چرا این زن را به سنگسار مجازات میکنند. شکرالله مشکور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، امروز سه شنبه به رادیو آزادی گفت:
بعضی از دوستان میگن که کلیپ قبلی از بازی میگن که نواد در کل در این مورد فلزب نقیص است. تون بررسی خود آغاز کرده که ما یک بار مکمل همه چیز بررسی کردیم، باز شراکه رسانه ها شرک میسودیم.
طالبان مدعی این ویدیو قضیه سنگسار زنی است که در ماه اکتبر سال 2015 به نشر رسیده بود. رادیو آزادی در گذشته ویدیوی سنگسار یک زن 19 ساله را در ولایت غور نشان میداد که به خاطر زنا سنگسار شده بود. طالبان همچنان گفتند که سنگسار این زن از سوی یک قماندان طرفدار حکومت انجام شده است. اما خبرنگاران افغان و فعالان زن میگویند ویدیوی جدید سنگسار در ولسوالی تیواره غور با تازگی مستند شده است. این ویدیو در 30 ماه جنوری در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید. در غور طالبان و ده‌ها گروه مسلح غیر قانونی که توسط جنگسالاران اداره می‌شوند فعال هستند. این ولایت برای انتقال سلاح و قاچاق مواد مخدر در افغانستان مسیر مهم به شمار می‌رود. با وجود پرسش‌ها درباره محل و زمان ویدیو، تصاویر آن خشم کاربران رسانه‌های اجتماعی را برانگیخته است. اکثر آنها طالبان را به این چنین اعمال مسئول می‌دانند. طالبان در پاسخ در توییت گفتند که مجازات سنگسار به مرتکبین زنا مطابق به شریعت اسلامی است و این مجازات از سوی هیچ یک از مسلمان رد نمی‌شود. اما طالبان رد کردند که در این ویدیو آنها دخیل هستند. این ادعای طالبان نتوانست جلو سیلی از محکومیت ها را بگیرد. لیلا ایدری، یک فعال زن، روز جمعه در توییت نوشت که طالبان چند روز پیش این زن را در ولایت غور سنگسار کرده اند. او در ادامه می نویسد: در کجای جهان گروهی که ادعای حکومت را دارد مرتکب چنین اعمال می شود؟
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مرکز خاص برای کنترل شیوع احتمالی ویروس کرونا در شفاخانه افغان جاپان در کابل گشایش یافت. در این بخش 20 دکتر متخصص و 30 پرستار موظف شدند. نصرت پارسا گزارش می دهد.
هرچند وزارت صحت عامه میگوید که تا حال هیچ مورد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان ثبت نشده، اما برای کنترل این ویروس آمادگی گرفته است. این وزارت روز سه‌شنبه یک مرکز ویژه برای کنترل موارد احتمالی این ویروس در شفاخانه افغان ژاپن را افتتاح کرد. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، در مراسم گشایش این بخش به خبرنگاران گفت در صورت نیاز این بخش را توسعه می‌دهد.
میجه بر او مریضایی است که تشخیص شده که ویروس کرونا دارد. او کسایی که وایرس ندارن سالم هستن، بر از وا ما قرنطین جای دیگر ساختیم که این شفاخانه خاص برای او کسی که تشخیص شوه و یا مشکوک باشه در این شفاخانه آورده میشه و میجه تداوی میشه، سرنوشتش معلوم میشه. بخاطر اینکه از اینجا باز بیرو بردنش، انتقال دادنش زمینی خطر انتشار زیاد میسازد.
این مرکز 20 دکتر متخصص و 30 تن پرستار دارد و با حمایت مالی سازمان جهانی صحت و ژاپن به هزینه 5 میلیون افغانی آماده شده است. همچنین وزیر صحت هم میگوید به زودی در شفاخانه های ننگرهار، هرات و مزار شریف نیز برای کنترل موارد احتمالی آلودگی به ویروس بخش های ویژه ساخته میشود. آقای فیروز گفت بیشتر این دکتران برای کنترل و درمان بیماری های ویروسی به چین فرستاده شدند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش دارد که از آمدن این ویروس به افغانستان جلوگیری کند، اما از جلوگیری آن به گونه کامل هم اطمینان نمیدهد. بر اساس گزارش ها تا حال در چین نزدیک به 21,000 تن به کرونا آغشته شدند و نزدیک به 400 تن دیگر جان باختند. همچنین علاوه بر این کشور، در شمار از کشورهای دیگر نیز اشخاص آلوده به این ویروس شناسایی شدند. با این
شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. ده‌ها رسانه افغانستان با پخش نامه اعتراضی شمار از نهادهای حکومتی از جمله دفتر ریاست جمهوری را بسته‌ترین نهادها در راستای ارائه اطلاعات خواندند. در این نامه آمده که رسانه‌های حامی این نامه از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات جدا نگران هستند. حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
تلویزیون تولو نیوز، تلویزیون آریانا نیوز، تلویزیون شمشاد، تلویزیون
اینجا در محل به نام منار آزادی در پل باغ عمومی شهر کابل شماری از مسئولان رسانه‌ها جمع شدند تا اعتراض خود را درباره محدودیت دسترسی به اطلاعات نشان دهند. حکومت این محل را سالها پیش برای ساخت منار آزادی در نظر گرفته، اما تا کنون خبری از ساخت منار آزادی نیست. مدیران رسانه‌ها این محل را به صورت نمادینی برای اعلام اعتراض به محدودیت دسترسی به اطلاعات انتخاب کردند. مسئولان ده ها رسانه عمده در نامه اعتراضی نوشتند که افغانستان در عرصه دسترسی به اطلاعات در سالهای اخیر عقب‌گرد داشته است و رسانه های حامی این نامه از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات جدا نگران هستند. نویسندگان این نامه دولت را به برخورد دو پهلو با قانون دسترسی به اطلاعات و موضوع حمایت از رسانه های آزاد متهم کردند. رسانه های حامی نامه گفتند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سراسر دولت چشمگیر است، اما نهادهای چون استار محکمه، لوی سارنوالی، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت های خارجه، مالیه، دفاع ملی، داخله و صحت عامه و بانک مرکزی از بسترین نهادهای دولتی در راستای دسترسی به اطلاعات هستند. خالده تحسین مدیر رادیو کلید این نامه را به خوانش گرفت و گفت
دفتر رئیس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از بسته ترین نهادها به شمار می روند.
در این نامه رسانه ها به 47 مورد از پرونده ها و موضوعات عمده اشاره شده است که نهادهای دولتی از ارائه جزئیات کامل درباره این موردها به رسانه ها خودداری کردند. بیشتر این موضوعات و پرونده ها مربوط به قضایایی است که در آنها اتهام فساد اداری وجود دارد. پرونده های آزار و اذیت جنسی و عملیات های نظامی که چگونگی راه اندازی آنها هنوز هم یک پرسش است، نیز شامل این موارد است. مسئولان رسانه ها در این نامه از دولت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای حامی رسانه ها خواستند که در راستای تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه ها اقدامات جدی کنند. با این حال نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در واکنش به این رویداد در صفحه تویترش نوشته است که جوامی باز و سالم دسترسی به اطلاعات را به شهروندانشان گسترش می دهند. ریاست اجرایی افغانستان نیز با صدور اعلامیه در واکنش به این نامه از تمام نهادهای دولتی خواست است تا با رسانه ها در ارائه اطلاعات همکار باشند. در بخشی از اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که عصر کتمان حقایق، پنهانکاری، تحریف و سانسور به سر رسیده است. در همین حال نهاد گزارشگران بدون مرز با صدور اعلامیه از این موضوع رسانه های افغانستان اعلامی حمایت کرده است. در همین حال سفارت کانادا در کابل در صفحه تویتر خود نوشته است که دولت افغانستان با عنوان عضو جدید ائتلاف جهانی رسانه های آزاد باید به صدای خبرنگاران گوش دهد و با آنان کار کند. سفارت های فرانسه و بریتانیا در کابل نیز بر پشتیبانیشان از رسانه های افغانستان و آزادی بیان تاکید کردند، اما وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک امروز سه شنبه در نشست خبری در کابل گفت
هیچ محدودیت بالای ما به عنوان مسئولین اطلاع رسانی حکومت از رهبری حکومت وجود ندارد. در قسمت اطلاع رسانی در جایی که اگر مشکل هم وجود داشته مشکل تکنیکی بوده.
هرچند به تازگی حکومت افغانستان عضو ائتلاف جهانی رسانه های آزاد شد، اما به باور مسئولان رسانه ها و خبرنگاران عمل نکردن اصل های آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات بر مشکلات رسانه ها روز به روز خواهند افزود.
گزارش بود درباره دسترسی به اطلاعات. ده ها رسانه در کابل یک نامه اعتراضی تقدیم کرده از محدودیت دسترسی به اطلاعات شکایت کردند. در این میان مقامات وزارت صحت عامه افغانستان میگویند که در این کشور سالانه 15,000 نفر در نتیجه بیماری سرطان جان می دهند. آنها روز سه‌شنبه در مراسم به مناسبت 4 فوریه روز جهانی بیماری سرطان گفتند که سطح پایین آگاهی و نبود تسهیلات لازم برای درمان این بیماری باعث افزایش قربانیان شده است. نسیم شفق گزارش می دهد.
ستوره 50 ساله به بیماری سرطان سینه مبتلا است. او در حال حاضر در شفاخانه جمهوریت زیر درمان قرار دارد. خانم ستوره در صحبت با رادیو آزادی از مبتلا شدن خود به بیماری سرطان می گوید.
در روزه که روزه اومده سیو غم لغون در رمضان را دی در قیمت
در ماه رمضان سال گذشته بود که از اثر این بیماری بالای من حمله آمد. در ارزان قیمت نزد یک دکتر مراجعه کردم و برایم گفت که شفاخانه جمهوریت بروم. در اینجا پس از معاینه برایم گفتند که سرطان سینه دارید. بدن جراحی شدم. 4 واکسین تا حالا برایم تطبیق کردند. واکسین را
شروع علاوه بر خانم ستوره ده ها تن دیگر نیز به علت ابتلا به بیماری سرطان در این شفاخانه زیر درمان قرار دارند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که همه ساله 20,000 تن در افغانستان به این بیماری مبتلا می شوند. بر اساس آمار مرکز درمان بیماری سرطان در افغانستان، به گونه متوسط همه روزه 40 تا 50 بیمار به خاطر تشخیص بیماری سرطان به شفاخانه جمهوریت مراجعه می کنند. به گفته مسئولان این مرکز، با آنکه در زمینه تشخیص بیماری سرطان در مقایسه با گذشته پیشرفت های صورت گرفته، اما به دلیل نبود ظرفیت و امکانات لازم در افغانستان، این بیماری قربانی زیاد می گیرد. مرکز درمان بیماری سرطان در این کشور این بیماری را به 3 دسته تقسیم کرده است. سرطان سینه که زنان بیشتر به آن مبتلا می شوند، سرطان دهن و گلو و سرطان خون که آمار قربانیان این بیماری نیز در افغانستان زیاد است. مسئولان این مرکز می گوید که در سال گذشته 3200 تن به سرطان سینه مبتلا شدند که از این میان 1700 تن آنها جان باختند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال می کنیم. ترکیه از روسیه خواسته تا قوای حکومت سوریه در ادلب را مهار کند. در این اواخر زد و خوردهای میان نیروهای ترکی و نیروهای سوریه در این ولایت صورت گرفته و به طرفین تلفات وارد شده است. همکارم مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
ترکیه از روسیه تقاضا کرده تا جلو نیروهای حکومت سوریه را در ادلیب بگیرد. ادلیب در شمال غرب سوریه موقعیت دارد. این تقاضا یک روز پس از اینکه 8 پرسنل نظامی ترکیه در حمله قوای سوریه کشته شدن صورت میگیرد. نیروهایی که از حمایت روسیه برخوردار هستند. در پاسخ به حملات مرگبار قوای رژیم اسد، ترکیه روز دوشنبه موازی قوای رژیم سوریه را در ادلیب بمباردمان کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه در یک نشست خبری در استانبول گفت:
روس یتکیلی مقاملارنا دا یعنی بوردا مخاطبمون سیز دیسینز.
ما به مقام های روسیه گفتیم شما جوابگوی ما نیستید، این فقط رژیم سوریه است. هیچ گونه وضعیت نباید ایجاد شود که راه ما را سد کند، زیرا از طرف ما وقت سرباز شهید می شود نمی توانیم ساکت بمانیم. ما همچنان به پاسخ خود به سوریه ها دوام خواهیم داد. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که او با امتای روسیش سرگی لاوروف گفته که رژیم سوریه حملات تحریک‌آمیز را بر پسته های نظارتی آنها در اطراف شهر ادلب انجام دادند. در صورتی که ادامه این اقدام ها، آنها هم به حملات متقابل دست می زنند. او از روسیه خواست که آنها باید هر چه زودتر جلو رژیم را بگیرد. روسیه و ترکیه دو طرف رقیب جنگ سوریه را حمایت می کنند. مسکو از رژیم بشار اسد حمایت می کند، در حالی که انقره شورشیان سوریه که برای سرنگونی رژیم می جنگند. هر دو کشور مشترکاً کار می کنند تا جنگ ها در ادلیب کاهش یابد.
گزارش بود از انکشافات اخیر اوضاع در شرق میانه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنوندگان عزیز، در آغاز برنامه در گزارش شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 میلادی را سال خونین برای این کشور عنوان می کند و می گوید که هزاران نفر از غیر نظامیان در سال گذشته زخمی و کشته شده اند. نظریات را که شنوندگان عزیز به شماره 818 افغان بیسین به ما فرستادند. علیار از کابل می نویسند که سال گذشته مرگبارترین سال برای کودکان بود و از کمیسیون حقوق بشر می خواهد که از تلفات ملکی جلوگیری کند. جاوید از برکی برک ولایت لوگر می نویسد که ما گزارش کمیسیون حقوق بشر را درباره تلفات ملکی رد می کنیم به خاطر که دقیق نیست. فریح تاجک از بدخشان می نویسد که مخالفین باید از تلفات ملکی خودداری کنند و مرتضی احسانی از ولسوالی کجران می نویسد که غیر نظامیان به خاطر کشته می شود که طالبان از خانه های مردم با دولت می جنگند. شنوندگان عزیز، با نشر پیام های شما عزیزان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.